أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در لباس مشکوک به اینجا رسید که عرض کردیم برای تصحیح صلات در لباس مشکوک ممکن است به استصحاب توسل بجوییم. توضیح و ذالک این که در باب صلات سه احتمال هست بنابر قول به مانعیت لباس مشکوک، نه شرطیت ان یکون اللباس مما یؤکل لحمه، بلکه بنابر قول به مانعیت لبس ما لا یؤکل لحمه سه احتمال در مقام هست. احتمال اول این است که مرکز شرطیت لباس مصلی باشد. احتمال دوم این است که مرکز شرطیت صلات باشد. احتمال سوم این است که مرکز شرطیت مصلی باشد. اما این که مرکز شرطیت لباس مصلی باشد به این نحو است که بفرمایند صلات مشروط است به این که لباس مکلف از اجزای ما لا یؤکل لحمه نباشد. الصلاة مشروطتان به ان لا یکون لباس المکلف من اجزای ما لا یؤکل لحمه. اما اگر مرکز شرطیت صلات باشد اینطور میشه که صلات مشروط است به این که در اجزای ما لا یؤکل لحمه نباشد. الصلاة مشروطة بأن لا تكون هذه الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. أما إن كان مركز شرطيت مصلي باشد به این نحو است که بگویند الصلاة مشروطة به ان لا یکون المصلی لابسن لاجزای ما لا یؤکل لحمه. بنابر احتمال اول ما تارتن قائل میشیم به جریان استصحاب عدم ازلی و تارتا منکر میشیم جریان استصحاب عدم ازلی را. اگر قائل شدیم به جریان استصحاب عدم ازلی روشن است که استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم، میگیم این لباس اون زمانی که نبود از اجزای ما لا یؤکل لحمه نبود. فرض این است که طبق احتمال اول مرکز شرطیت لباس است. الصلاة مشروطة بأن لا یکون اللباس لأن لا يكون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. استصحاب میکنیم، میگیم این لباس هنگامی که وجود نداشت هنگامی که اصلا معدوم بود هیچ چیز نبود، از اجزاء حیوان حرام گوشت هم نبود، والآن کماکان. مثلا این چرمی که پوشیدیم، کلاه چرمی را به سرمان گذاشتیم در نماز، میگیم این کلاه اون وقتی که وجود خارجی نداشت از اجزاء روباه نبود، والآن کماکان. نفرمایید که استصحاب هم میگوید از اجزاء آهو هم نبود، نه، این اثر ندارد، این استصحاب دوم، چون اثر شرعی رفته روی این که ان لا یکون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اثر شرعی رفته رو این که سل فی سل ولیکن لباس و کف سلا سل ولا یکون لباس و کف ولا یکون لباس و کف فی السلات من اجزاء ما لا یؤکل لحم. استصحاب میگوید این لباس من قبل از این که موجود بشود از اجزاء ما لا یؤکل لحم نبود، والآن کماکان. این که از اجزاء ما لا یؤکل، این که ما بیاییم بگوییم استصحاب می کنیم که از اجزاء ما یؤکل لحم هم نبود، او اثر ندارد، چون ثابت نمی کند که از اجزاء ما لا یؤکل لحم هست، اصل مثبت می شود. از اجزاء ما یؤکل لحم نبود، پس از اجزاء ما لا یؤکل لحم هست، این که می شود اصل مثبت، اصل مثبت به حجت نیست. اثر شرعی رفته رو این که لا یکون لباس و که من اجزاء ما لا یؤکل لحم، و ما با استصحاب عدم ازلی این رو احراز کردیم که لیس لباسنا من اجزاء ما لا یؤکل لحم لجریان الاستصحاب فی العدم الازلی. پس بنابر قول به جریان استصحاب عدم ازلی مطلب صاف است. اما کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند، که سید البروجردی و سید الامام و ما هم تابع این دو بزرگوار هستیم و در جریان استصحاب عدم ازلی اشکال میکنیم، ما چه بکنیم؟ مرحوم آقای تبریزی استاد ما رضوان الله علیه فرموده است قصه نخورید، شما هم که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارید بیایید استصحاب عدم نعتی جاری کنید، چون این چرم قبل از این که جزء حیوان بشود خاک بود، متحول شد به این به جزء حیوان، استحاله شد به جزء حیوان. هر جزئی از اجزاء حیوان رو شما روش انگشت بگذارید یک حالت سابقه ای دارد، قبل از این که جزء حیوان بشود بود، ولیکن خاک بود، گیاه بود، مثل خود ما انسان ها. خود ما انسان ها یک زمانی بودیم ولی انسان نبودیم. علم یکو نطفتن من منی یمنا. خب شما در مورد شک در استحاله کل الالمل چه میگوید؟ شک میکنید این کلبی که در نمکدار افتاد الان نمک شده است یا هنوز کلب است؟ میگید هازا، اشاره میکنید، میگید هازا کان کلبن والان همان کان، هازا لم یکن منهن والان همان کان. چرا؟ برای اینکه برفرض این کلب مستحیل بشود به مل، باز صادق است که هازا کان کلبن، کمان که در مورد انسان صادق بود هازا کان نطفتن. این هم در معرفی هازل هازل جنس کان ترابن کان نباتن لم یکن جز الحیوان والآن کما کان. خب لم یکن هذا الجن جزءا من مثلا روباه، ابن قبول، جزء از این حیوان حرام گوشت. یک زمانی این چرب جزئی از حیوان حرام گوشت نبود. چرا؟ چون یک زمانی یا خاک بود یا گیاه بود. حالا بحث در اشکال مطلب نیست، بحث در تقریب مطلبه. ایشون فرمودن که شما اشاره میکنید به این چرم، یه وقت نمیدونید چرم مصنوعیست یا چرم حیوانی. میگید یک زمانی این چرم جزء حیوان نبود. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که امروز جزء حیوان است یک زمانی بود و چیز دیگری بود، خاک بود، نبات بود. استثنا میگه یک زمانی این چرم جزء حیوان نبود، الانم نیست. اگر میدانید جزء حیوان است، نمیدونید جزء آهوست یا جزء روباه، باز اشاره میکنید میگید این چرم یک زمانی جزء روباه نبود. چه؟ اون وقتی که هنوز جزء حیوان نشده بود، گیاه بود، خاک بود، و الان کماکان، یعنی الان هم جزء روباه نیست. این فرمایش استاد ما مرحوم تبریزی در ما نحن فی ناتمام. چرا؟ برای اینکه عرفاً تغذیه‌ای که می کند حیوان استحاله نمیشه به اجزاش، بلکه تغذیه می کند حیوان و احداث می کند اجزاش را. یعنی یک وقت بحث استحاله، در موارد استحاله فرمایش استاد خوبه که اگر شک کردیم در استحاله استثاب میکنیم عدم استحاله را، اما یک وقت بحث امتاز و تولید است، بحث استحاله نیست. صحیح نیست ما بگیم این چرم یک زمانی خاک بود، یک زمانی گیاه بود. نه خیر، عرفاً خاک و گیاه تبدیل به چرم حیوان نشده است. حیوان تغذیه کرده، حالا یا خودش یا پدرش تغذیه کردن و احداث کردن این جزء حیوان را. عرفاً خاک تبدیل به نطفه نمیشه. عرفاً مثلا پدر غذا میخورد، مادر غذا میخورد، ایجاد میکند نطفه را، نه اینکه این نطفه استحاله شده اون غذاست. عرفاً اینطور نیست. بخیر، در مثال استحاله ما میپذیریم. حالا اجازه بدید، در موارد استحاله ما اون عنوان ذاتی را اگر شک کردیم استصحاب میکنیم، یعنی میگیم هادا کان کلبن لم یکن ملحن. اما هادا، اما در مواردی که یقین داریم کلب استحاله شد به مل، صحیح نیست بگیم هادا کان نجسن. چرا؟ برای که هادا کان کلبن والکلب کان نجسن. بحث آی تبریزی نیست که شما بگید هادا کان نجسن. نه خیر، ایشان قبول ندارد. ولی هادا کان کلبن چطور؟ هادا کان کلبن میگیم، ولی هادا کان نجسن نمیگیم. چرا؟ برای که میگیم هادا کان کلبن والکلب کان نجسن، چون نجاست عرفاً عارض میشه بر صورت کلبیه. ولی صحیح است بگیم هادا کان کلبن. آیه تبریزی به این قسمت تأکید میکنه. چجور در اونجا میتونید بگید هادا کان کلبن، هادا لم یکن ملحن؟ اینجا میتونید بگید هادا لم یکن من اجزاء مال آیتر لحما. ما عرضمون این است که در مورد کلبی که استحاله میشه به مل، واقعا استحاله تحول و تغییر است. اما واقعا این صحیح است، این جزء این پوست روباه بگیم یک زمانی گیاه بود، اصلا عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه این گیاه را پدر این حیوان، مادر این حیوان، خود این حیوان تغذیه کردن و تولید کردن این جزء را. یعنی پدر و مادر این حیوان تغذیه که کردن، اون طعام و اون شراب مستحیل نشد به نطفه. حیثیت تعلیلیت از نظر عرف که باعث شد پدر و مادر این حیوان تولید مثل کردن، تولید نطفه کردن، و این نطفه هم تغذیه کرد حالا یا از طریق مادر و یا از طریق مستقیم گیاه و غذا تغذیه کرد و تولید کرد اجزاء جدید را. استحاله نیست. این مطلب ایشان رو بعضی از آیین در بحث شک در ماء مطلق و ماء مضاف هم گفتن. گفتن هر ماء مضافی در عالم یک زمانی ماء مطلق بود. چرا؟ برای اینکه آب انار، خب آب انار از چیست؟ از انار است. انار از چیست؟ از درخت انار است. آبهایی که درخت انار از زمین تغذیه کرد تبدیل شد به آب انار. پس صحیحه بگیم این آب انار یک زمانی آب مطلق بود، یک زمانی آب مطلق بود. و این در مورد شک به درد میخوره. شک میکنیم که این آب انار یا آب مطلق، میگیم به هر حال این آب، این مایه یک زمانی آب مطلق بود و الان کماکان. ما اونجا هم اشکال کردیم، گفتیم آقا درخت انار آب رو استحاله نمیکنه به آب انار، تغذیه میکنه آب را، این باعث میشه تولید کنه انار و آب انار را. اینها عرفی نیست. دلیل بر این که عرفی نیست این است که لحن اشکال شما عوض شد. اول بحث دعای تبریزی اشکال می کردید، حالا برگشتید. از نظر عرفی اینطور نیست اصلا. از نظر عرفی آب انار یک زمانی آب بود؟ نه، درخت تغذیه کرد از این آبها، باعث شد این درخت انار نشاط پیدا کند، زنده بماند و من الماء کل شیء حی. این باعث شد این درخت انار زنده بماند، شاداب بماند، تولید کند انار را، بسازد آب انار را، بسازد، نه اینکه استحاله بکند آب مطلق را به آب انار. تا بعد ما بیاییم در بحث اطلاق و اضافه بگیم خب به هر حال هر آب مضافی یک زمان آب مطلق بود، اگه شک می کنیم که این آب مضاف است یا مطلق، ولی یقینا یک زمانی مطلق بود و استحاله می کنیم. واقعا این شیری که شما می خورید یک زمانی اصلا آب بود یا نه؟ شما این شیری که میخورید، این گاوی که شیر داده است، آب خورد، گیاه خورد، قوت گرفت تا تولید کرد شیر را، تولید کرد. واقعا از درستی این طوره. استحاله نیست که بگیم این شیر یک زمانی گیاه بود، یک زمانی آب بود. حداقل عرف عام اینو نمیپذیره. اینو باید بیاد یا در لابراتوارهای علمی اونجا حرفا بزنه، یا بیاد مثل ما یه مقدار مغزش عرض شود خدمت قاطی بشه با این ابحاث دقیق فلسفی، یعنی بشنوه این ابحاث دقیق فلسفی رو، بعد ذهنش مشوش بشه. و نه از این عرفی که هیچ عرضی نمی بذاره که این شیر یک زمانی آب بود، یک زمانی گیاه بود، این چرب یک زمانی گیاه بود، یک زمانی خاک بود. ولذا این فرمایش های تبریزی تمام نیست. خب ولذا استتاب عدم ازلی باید جاری کنیم در مقام، و استتاب عدم ازلی را چون ما قبول نداریم مشکل پیدا می کنیم. خب. اما احتمال دوم، احتمال دوم بعد از بحث، احتمال دوم اینه که مرکز شرطیت صلات باشه. یعنی بگن لا صل ولا تكون صلاتك فيما لا يؤكل لحمه، نه ولا يكون لباسك من مالای تلالم و نه. اون احتمال اول بود، ولا یکون لباسو که من مالای تلالم و احتمال اول بود. احتمال دوم اینه که ولا تکون و صلاتو که فی مالای تلالم و. خب اگر این طور است، یک وقت اول نماز من این کلاهی که لباس مشکوک است رو سرم نیست، میگم الله اکبر، بعد این کلاه رو میذارم رو سرم. خب خوبه، استصحاب عدم معتی میکنم، میگم این نماز یک زمانی در اجزاء مالا یعکل لحمه نبود، که اون وقتی که گفتم الله اکبر، استتاب میگه تا آخر نماز این نماز در اجزاء حیوان حرام گوش نیست. اما اگر نه، از اول نماز این کلاه را من به سر دارم، این کلاهی که معلوم نیست از چرم روباه هست یا از چرم آهوست یا چرم مصنوعی است، خب اینجا نمیتونم بگم یک زمانی این نماز بود ولی در اجزای حیوان حرام گوش نبود، مجبورم استصحاب عدم ازلی جاری کنم، بگم این نماز اون وقتی که نبود به نحو سالبه و انتفاع موضوع هاذه الصلاه حين ما لم تكن موجوده لم تكن في اجزاء ما لا يؤكل لحمه والان كما كان، حالت سابقه میشه سالبه و انتفاع موضوع، اون زمانی که این نماز نبود در اجزاء حیوان حرام گوش نبود، چون اصلا نمازی نبود، حالا نماز موجود شده، شک میکنم در اجزاء حیوان حرام گوشت هست یا نیست، استصحاب عدم ازلی باید جاری کنم که هنوزم در اجزاء حیوان حرام گوشت نیست. کسانی این استصحاب را میتوانند جاری کنند که استصحاب عدم ازلی را قبول کنند و ما متاسفانه یا خوشبختانه این استصحاب عدم ازلی رو نپذیرفتیم. میرسم به اون بس. شما هم همینو دارید میفرمایید. به هر حال استصحاب در خود نماز به نحو استصحاب نعتی داریم و ما هم جاری میکنیم، میگیم این نماز وقتی بود اول نماز من کلاه بر سر نگذاشته بودم، پس در اجزاء حیوان حرام‌گوش نبود، تا آخر هم در اجزاء حیوان حرام‌گوش نبود است به استصحاب. ما هم که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم و استصحاب رو جاری میدونیم، اما کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن، بعدن توضیحاتی خواهیم داد که چند تا استصحاب هست، باید ببینیم کدوما رو اول جاری میکنند. ما یک استصحاب بیشتر نداریم و اون استصحاب رو جاری میکنیم در فرضی که شروع نماز در این لباس مشکوک نبود، اما اونهایی که استصحاب عدم ازلی را قائلن اونها میتونن استصحاب عدم ازلی جاری کنن حتی اگر از اول نماز نماز در این لباس مشکوک بوده است. اما احتمال سوم این بود که مرکز شرطیت خود مکلف باشد، خود مصلی باشد. سل ولا تکن لابسن لما لا یؤکل لحمه، نه ولا یکون لباس کم ما لا یؤکل لحمه، نه خوب دقت کنید، ولا یکون لباس کم ما لا یؤکل لحمه احتمال اوله که مرکز شرطیت لباسه، ولا تکون صلات و کفی ما لا یؤکل لحمه احتمال دومه، احتمال سوم میگه ولا تکون انت لابسن لاجزاء ما لا یؤکل لحمه. خب این احتمال سوم خیلی خوبه، در غالب موارد ما استصحاب میکنیم، میگیم من بالاخره حالت سابقه من و همه شما اینه که یک زمانی مجرد بودیم از لباس، بالاخره حمام میریم، در حمام لباس نداریم، میاییم بیرون لباس میپوشیم، خب این لباس مشکوک رو هم پوشیدیم. خب استصحاب میگه من یک زمانی لابس اجزاء ما لا یؤکل لحمه نبودم، پس الان هم نیستم. فقط یک فرض نادری هست و اون اینه که اول این مکلف بره یک لباس مقتوع اتخاذ مما لا یؤکل لحمه پیدا کنه، یک چرم روباهی درجه یک که میگن خیلی گران قیمت هم هست چون زیبا هست، زنهای ثروتمند از ثروت خدمتتون که جزء مطرفین می پوشن. خب اینها قبلش این چرم روباه رو پوشیده بود، همزمان با اون این کلاه مشکوک رو هم او سرش گذاشته بود. خب بعد این چرمه رو در آورد، چرمه روباهی قطعی رو در آورد. خب اینجا حالت سابقش لبس مالا یعکل و لحمه هست، چون چرمی که یقیناً از روباهت پوشیده بود. شما استصحاب نمیتونید بکنید این آقا قبلا لابس مالا یعکل و لحمه نبود. چرا؟ برای اینکه 5 دقیقه پیش یقینا لابس مالا یعکل و لحمه بود. پس چه باید بکنید؟ یک بار این کلاه رو بردارید، اون چرم روباهی رو که در آوردید تقبل الله، این کلاه رو هم یه لحظه وردارید بذارید رو زمین، تو دستتون هم نگیرید، شبهه داره، چون میشه خودش استصحابه، استصحاب همراه داشتن. این چرمه رو یه لحظه به این کلاه مشکوک رو یه لحظه میذاره زمین، دو مرتبه میپوشه تا در این یک ثانیه یا این یک دقیقه ای که این کلاه رو گذاشته بود زمین بگه الان من لابس مالا و کلا لحما نیستم. پس این احتمال سوم بسیار احتمال مفیدی هست و در غالب موارد که استصحاب میکنیم این که ما لابس مالا و کلا لحما نیستیم، در مورد نادر هم راه حل داریم. راه حلش این است که به دستان مبارکش یه زحمتی بده این کلا رو برداره دو مرتبه بپوشه، این لباس رو در بیاره، این لباس مشکوک رو دو مرتبه بپوشه. خب این سه احتمال. اما چرا نمیپذیره؟ فرق نمیکنه. در احکام واقعی فرق نمی کنه، قبول، اما در حکم ظاهری فرق می کنه. و چون در حکم ظاهری فرق می کنه ما از این فرصت استفاده می کنیم و کم لهو من نظیر، که احکام ظاهریه به همین نه اختلاف پیدا می کنه. شما کی صادق است که لا تارک طبیعت بودی؟ پس شما پس نتیجه میگیرید، پس لابس ما لا یؤکل لحما نیستید. چرا؟ برای اینکه لابس اون پالتوی روباهی که یقینا نیستید، لابس کلاه روباهی هم به استطاب نیستید، چون نمیدانید این کلاه کلاه روباهی یا کلاه آهویی. پس لابس ما لا یؤکل لحما نیستید. خب این اصل مثبت است، چون احراز این که مثلا زید موجود نیست دل وجدان، امر موجود نیست دل استثاب، بخواد اثبات کنه پس صرف الوجود انسان نیست، اصل مثبته، چون انتفاع صرف الوجود لازم عقلیه انتفاع افراده. شما احراز میکنید انتفاع یک فرد را بل وجدان و استثاب میکنید انتفاع فرد دیگر را و احراز میکنید انتفاع او را به تعبد الاستثابی. لازمه انتفاع افراد انتفاع صرف الوجود است و این اصل مثبت میشود، ولذا باید شما حالت سابقه خود انتفاع صرف الوجود رو مطرح کنید و راهش اینه که این کلاه رو این آقا بعد از این که اون پالتوی روباهی رو کند، یک آن کلاه رو روی زمین بگذارد و این کار غیر عرفی را به قول آقا انجام بدهد تا بتواند یقین سابق درست کند و بعد که کلاه رو رو سرش گذاشت استطاب کند عدم لبس مالا یعکل و لحمورا. این حکم سه احتمال. مرحومای خویی در تقریب اثباتی این سه احتمال فرموده به نظر ما احتمال صحیح احتمال سوم است. چرا؟ ایشان فرموده ظاهر موثقه سماع همین احتمال سوم است. ولا تلبسوا منها شیئا تسلون فیه، نهی می کند از لبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، و این احتمال سوم بود که نهی می کند که لابس باشد مکلف به ما لا یؤکل لحمه. بعد آیه خویی فرموده است اصلا احتمال اول معقول نیست و همینطور احتمال دوم. چرا؟ ایشون فرموده اما احتمال اول چی بود؟ این بود که شرط لباس باشد، الا یکون اللباس مما لا یؤکل لحمه. آی خویی فرموده آخه شرط واجب یعنی یعنی قید واجب، یعنی امر برود روی این شرط. شرط واجب غیر شرط وجوبه، شرط وجوب متعلق امر نیست و لذا میتونه خارج از اختیار باشه دخول وقت، اما شرط واجب باید اختیاری باشد چون امر به او تعلق میگیرد. این که این لباس از اجزاء حرام گوش نباشد مگر در اختیار من است؟ خدا این کلاه را یا از اجزاء روباه آفریده مما لا یؤکل لحمه، یا از اجزاء روباه نیافریده مما لا یؤکل لحمه، مگر در اختیار من است؟ مگر میتواند شارع امر غیر اختیاری را شرط واجب قرار بدهد؟ شرط واجب یعنی ما یطلب و تحصیله. مگر می شود طلب بشود تحصیل یک امر خارج از اختیار؟ به من بگویند تو باید کاری کنی که این لباس از اجزاء حیوان حرام گوش نباشد، آقا من چه کار میتونم بکنم؟ این لباس یا از اجزای روباه هست یا نیست؟ شرط واجب باید فعل اختیاری باشه، وضو، استقبال قبله، فتح. اما این که شرط واجب این باشد که لا یکون لباست من اجزای ما لا سر لهما، خب مگر در اختیار من است که این لباس از اجزای روباه باشد یا نباشد؟ مگر این لباس رو من آفریدم که در اختیار من باشد که از اجزای روباه نباشد؟ بنا شد که مرکز شرطیت لباس باشد. یعنی چه؟ فرض این است که نه از لبس نیست، نمیگه لا تلبس ما لا یوکل لهمو، میگه لا یکون هذا لباس من ما لا یوکل لهمو. حالا اشکال آیفون اینه که این خارج از اختیار است، پس غیر معقول است تعلق تکلیف به آن. اما احتمال دوم هم ایشون میگه غیر معقوله. چرا؟ برای که احتمال دوم میگفت لا تکون صلاتک فی ما لا یؤکل لحم. آیقوی فرموده مگر صلات که یک فعل مکلف، لبس، لبس ما لا یؤکل لحم فعل دیگر مکلف است، مگر رابطه اینها رابطه ظرف و مظروفه؟ مگر رابطه ظرف و مظروفه؟ فیل در جایی به کار میره که رابطه بین دو چیز رابطه ظرف و مظروف باشه، مثل زیدون فدار. اما بیان میگن القیامو فت تکلم. القیام و فت تکلم یعنی چی؟ دو تا فعل، تکلم و قیام، معنی نداره که سر هر چیزی فی در بیاری. القیام و فت تکلم، بله، التکلم و قائما حرف نیست. اصلا صلات یه فعل مکلفه، لفظ مالا و سلام و فعل دیگر مکلفه، دو تا فعل که رابطه شون ظرف و مظروف نیست که بیاد دیگه صلات فی نفت مالا و سن و لحمو. اینم پس غیر معقول است ولو در موثقه ابن بکر اومده از صلات و فی و برهی فاسد، ولی ما باید از این ظهور رفعیت کنیم، از صلات و فی و برهی فاسد باید رفعیت کنیم از ظهوره، چون معقول نیست که دو تا فعل مکلف احد هما ظرف برای دیگری باشه. پس این استعمال مجازی است، مثل استعمال القیام و فی تکلم استعمال مجازی، از صلات و فی لفظ مالا سلام هم استعمالش مجازی. ولذا احتمال سوم هم ظاهر موثقه سماعت، هم احتمالی که تعین ثبوتی دارد. ولذا ایشون فرموده که خب راحت دیگه ما استثاب میکنیم عدم لفظ مالا یقتل لحم را، ببینیم آیا فرمایش آقای خویی درست است یا درست نیست. فردا انشاءالله آخرین جلسه ماست.